أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخون در بیان مقتضای اصل عملی در مقام سوم، یعنی جایی که قید به ماده برگشته، این قسمتش محرز هست. تردید در این بود که این قید اخذ علا نحو یجب تحصیله یا اخذ علا نحو لا یجب تحصیله. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت بیان شد. در توضیح کلام مرحوم آخوند گفته شد که وجه جریان براءت در این موارد، وجه جریان براءت این است که اگر قید در ماده اخذ شده باشد علی نحو لا یجب تحصیله، یعنی قید به وجود اتفاقی و طبیعی اخذ شده است، این نحوه از اخذ مستلزم تقیید وجوب و مفاد هیئت به حصول قید است. در اون مثال حج اگر استطاعت اخذ شده باشد در ماده به نحوی به وجود اتفاقی اخذ شده باشد، این مستلزم این هست که وجوب و تکلیف در حج اختصاص به فرض حصول استطاعت داشته باشه. در ظرف عدم حصول استطاعت، تکلیف و وجوب به حج ثابت نباشه. با همون توضیحی که قبلا داده شده، به خاطر اینکه در این موارد مفاد هیئت را نسبت به این قید که در نظر میگیریم یا باید مطلق باشد یا باید مقید یا باید یا مهمل، مهمل که نیست، اطلاق هم معنا نداره. از یک طرف وجود اتفاقی عقد شده باشه، از طرف دیگر وجوب و تکلیف اطلاق داشته باشه این ظرف را بگیره. پس اگر قید عقد شده باشد به وجود اتفاقی و وجود طبیعی، این نحوه از اخذ مستلزم تقیید مفاد هیئت به وجوب هست. ولی اگر اخذ شده باشد، استطاعت در حج در واجب اخذ شده باشد به نحوی که یجب تحصیله، این نحوه از اخذ مستلزم اطلاق در ناحیه وجوب هست، با اطلاق در وجوب سازگاری داره، مستلزم اطلاق در نهایه وجوبه. خب و اینکه وجوب حج هم در تقدیر حصول استطاعت ثابت هست، هم در تقدیر عدم حصول استطاعت. با توجه به اینکه این دو نحوه تقیید، یک نحوه مستلزم این دو نحوه تقیید ماده، یک نحوه مستلزم تقیید در هیئت هست، ملازمه داره. مستلزم به این معنا که ملازمه داره، نمیشه وجوب مطلق باشه. نحوه دیگر ملازمه داره با اطلاق هیئت. وقت با توجه به این خصوصیت، اینکه ما شک داشته باشیم که استطاعت در حج عقد شده است علی نحو یجب تحصیله یا علی نحو لا یجب تحصیله، این شک برمیگرده به اینکه آیا تکلیف و وجوب متعلق به حج آیا اختصاص داره به فرض حصول قید یا اعم هست و مطلق هست، هم فرض حصول قید را میگیرد هم فرض عدم حصول قید را میگیره. و وقتی شک ما به اینجا شک ما به اینجا منتهی شد، در مرحله اصل عملی ما یک مورد، یک ظرف داریم که تکلیف در او محرز هست، یک ظرف تکلیف در او مشکوکه. براءت را نسبت به ثبوت تکلیف در اون فرض مشکوک، در تقدیر که نمیدانیم تکلیف ثابته یا تکلیف ثابت نیست، بله براءت جاری میشه. جای جریان براءت است، با براءت به اون مقصود میرسیم. این توضیحی بود نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در اینجا. ولی اشکالی که در اینجا وجود داره این هست که این تقریب برای جریان براءت، این تقریب برای جریان براءت در این موضع ثانی از مقام ثالث، این جریان این تقریب متوقف بر این هست که تقیید هیئت ثبوتاً امر ممکنی باشد، ثبوتاً امر ممکنی باشد، امر معقولی باشد، کما اینکه مشهور از جمله مرحوم آخون قائل به این هستند بنابر مختار مشهور و مختار مرحوم آخون این تقریب جاری میشه اینجا. ولی اگر کسی مثل مرحوم شیخ قائل شد که تقیید وجوب، تقیید مفاد هیئت ثبوتاً و اثباتاً امر ممکن و معقولی نیست، همه قیود، همه شروط باید برگردد به ماده استطاعت، چه بر اساس مبنای مرحوم شیخ استطاعت چه عقد شده باشد در حج به نحوی که یجب تحصیله، چه به عقد شده باشد به نحوی که لا یجب تحصیله، علایالن اون وجوب و تکلیف متعلق به حج اون قید نداره، وجوب مطلقه، وجوب مطلقه، در هر دو تقدیر وجود داره، هم در تقدیر، هم در اون فرض، هم در اون ظرف قبل از استطاعت، هم در ظرف بعد از استطاعت تکلیف وجود داره، فقط واجب است که استقبالی شده، ولی وجوب از قبل هم ثابت هست. خب وقتی وجوب در هر دو ظرف ثابت بود، ما دیگه در تکلیف فی ظرف خاص شک نداریم که بتوانیم براءت را جاری بکنیم. این تقریب روی مبنای مرحوم شیخ، روی مبنای مرحوم شیخ این تقریب مجالی ندارد، چون بنا به مبنای مرحوم شیخ وجوب و تکلیف در همه ظروف ثابت هست. این اشکالی است که اینجا وجود داره و این حاصل اشکال اینه که اون تقریب بنا به مختار مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مشهور تمامه، ولی با مبنای شیخ جور در نمیاد. اللهم لا یقال که حتی با مبنای مرحوم شیخ هم میتوان براءت را به لحاظ شک در تکلیف در این موارد هم جاری کرد. بنابرای مبنای شیخ هم میتوان تمسک به براءت کرد. چطور؟ با این توضیح که بنابرای مبنای مرحوم شیخ در همون مثال استطاعت و حج، اگر استطاعت عقد شده باشد علی نحوی که لا یجب تحصیله، علی نحوی که لا یجب تحصیله، در این موارد وجوب از قبل ثابت هست. ولی کجا ثابته؟ در صورتی که اون قید در ظرف متأخر محقق باشد، اون شرط در زمان متأخر محقق باشد. برای مکلفی که استطاعت پیدا میکنه، مثلا 6 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، برای اون مکلف وجوب حج از الان ثابت هست. استطاعت اگر عقد شده باشد علی نحو لا یجب تحصیله، در اونجا هم وجوب از قبل هست ولی منوط به تحقق استطاعت در ظرف خودش، و الا اون مکلفی که الی الابد مستطیع نمیشه، برای اون شیخ اونجا مایل به این نیست که این برای این وجوب هست در اونجایی که تا آخر مستطیع نمیشه ولو در زمان مستقبل مستطیع نمیشه، اونجا رو مرحوم شیخ ملتزمه به این نیست که وجوب برای او هست، وجوب برای همه مکلفین مثلا ثابت باشه ولو استطاعت نداشته باشه، این را مرحوم شیخ این را قائل نیست. در جایی میفرماید وجوب ثابت هست برای مکلف قبل از حصول قید که اون قید در زمان خودش محقق باشد. خب اگر در استطاعتی که شرط در استطاعتی که شرط بله عقد شده است در حج علی نحو لا یجب تحصیله، این در این فرض وجوب از قبل مطلق نبود، منوط بود به تحقق استطاعت در زمان خودش، اگه اینجوری بود و اگه علا تقدیر عدم استطاعت وجوب نبود، مکلف که شک میکنه که آیا استطاعت حاصل میشود در ظرف خودش یا حاصل نمیشه، این در حقیقت شکش برمیگرده به شک در تکلیف. رو این حساب در عبارت مرحوم آخور در تغییرات یک کلمه ای هست که اون کلمه مشکل را حل میکنه. مرحوم آخور فرمود اند عدم العلم به حصول شرط، این اند عدم العلم به حصول شرط مشکل را حل میکنه، یعنی در جایی که به تحقق شرط در زمان متأخر معلوم نیست مشکوک باشه، اینجا اگر در اینجا مکلف یقین به تکلیف از اول نداره، اگر در ظرف خودش شرط محقق باشد تکلیف از اول هست، اگر در ظرف خودش شرط محقق نباشد تکلیف از الان هم نیست. پس گرچه بنابر مبنای مرحوم شیخ حتی در قیدی که لا یجب تحصیله تکلیف از قبل هست، ولی در جایی تکلیف از قبل هست که شرط در محل خودش در ظرف خودش حاصل بشه، اگر این در این موارد مکلف شک در حصول قید داشته باشه اونجا میتونه براءت جاری کنه. اگه شک در بالاخره مقصود این بود که مرحوم شیخ منتها قید مرحوم شیخ نه از این باب، ممکن از باب این که موضوعش مثلا اینه، از باب این که این رو داخل در موضوع میگرفت که اصلا کسی که الال آخر الال عبد مستطیع نمیشه، این رو معهودم نیست، کسی قائل به این نیست که همه مکلفین چه فقرا چه اونایی که قدرت بر حج دارن حج بر همه اونها واجب شده باشه، چنین چیزی قابل التزام نیست. در ادله اومده اون تعبیراتی که در روایات اومده در مورد حج که حج بر اونایی واجب هست که دارای استطاعت باشه، با اونا هم نمیسازه، اینا نمیشه فقیهاً کسی ملتزم بشه به این که همه مکلفین چه اون شخص فقیری که تا آخر عمر بله فاصله داره تا رفتن به حج فرسنگا فاصله داره بر او هم حج واجب باشه، اینو قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست مرحوم شیخ هم قائل به تقید ماده تقید واجب باشه، باید این در مواردی باش قائل به وجوب از قبل باشد که اون در ظرف خودش محقق میشه. و با توجه به این مطلب شک برمیگرده به شک در وجود تکلیف، منتها بنابر مبنای مشهور شک در وجود تکلیف واضح بود، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ شک در وجود تکلیف و ثبوت تکلیف اینه که اگر این قید یجب تحصیله باشد وجوب الان هست، اگر قیدی باشه لا یجب تحصیله ولی در زمان خودش این شرط محقق باشه وجوب الان هست، یه حالت سومی پیدا میشه که قید لا یجب تحصیله باشد و شرط قید لا یجب تحصیله باشد و شرط هم قید هم در زمان خودش حاصل نباشه. خب یک تقدیر آمد که در اون تقدیر تکلیف ثابت نیست، شک مجرای براءت درست میشه، مجال برای جریان براءت درست میشه. در جایی که علم به حصول شرط در ظرف خودش ندارد، احتمال می‌دهد وجود استطاعت در ظرف خودش، در این صورت شک جای جریان براءت هست. ولی با توجه به توضیحی که داده شده معلوم میشه که این تقریبا به درد جایی می‌خورد که وجود شرط در زمان آینده محرز نباشد، ولی در جایی که محرز باشد 3 ماه بعد استطاعت پیدا میکنه، وجود شرط ولو به وجود اتفاقی محرز باشد که 3 ماه بعد محقق میشه، اینجا دیگه تقدیر مشکوک ما نداریم، که تقدیر مشکوک نداریم. چه غید یجب تحصیله باشد، چه غید لا یجب تحصیله باشد، اینجا براءت مجرا نداره، اینجا براءت مجرا نداره، چون علی تقدیرین وجوب از قبل ثابت هست. وقتی علی تقدیرین وجوب از قبل ثابت بود، مورد شک درست نشد تا براءت را در او جاری بکنید. در روی حساب در مواردی که علم به حصول شرط فیما بعد دارد و شک در این هست که این قید اخذ علا نحو لا یجب تحصیله یا لا یجب تحصیله، با این تقریب های قبلی نمیتوان تمسک به دلیل براءت کرد، باید از راه دیگه‌ای جریان براءت را تقریب کرد. تقریب جریان براءت در این فرضی که مکلف علم به حصول غیب در زمان آینده دارد و شک او در این هست که آیا تکلیف آیا غیب اخذ علا نحو لا یجب تحصیله یا اخذ علا نحو یجب تحصیله، تقریب براءت اینه که در اینجا مکلف علم به عهد و تقیدین دارد، میداند که واجب بلا به مبنای مرحوم شیخ، میداند که واجب مقید هست به این قید استطاعت، وجوب هیچ قیدی ندارد، وجوب ثابت هست، ولی واجب مقید هست، مقید هست به قید واجب که حج باشه، مقید به قید استطاعت هست. ولی تردید در این هست که آیا حج مقید به استطاعت به وجود اتفاقی هست یا حج مقید به استطاعت به وجود مطلق هست، شک او به اینجا برمیگرده. شک در بله علم به تقیید ماده دارد، تقیید واجب دارد، شک او در نحوه تقییده، یا مقید شده از حج به استطاعت به وجود اتفاقی یا مقید شده است به حج به وجود مطلق. در این مرحله که تردید بین دو تقیید هست، اینجا به برکت حدیث رفع مشکل حل میشه، چون یکی از تقییدها توصیف در اون هست، تضییق نیست، ولی تقیید آخر فیه توصیفتون. اینجا در حقیقت در دوران بین تقیید ماده براءت جاری میشه، با همون توضیحی که قبلا گفته شده براءت در منشأ انتزاع جاری میشه. در این موارد علم داریم به این که تکلیف به حج متعلق شده است، نمیدانیم تکلیف به حج مقید به استطاعت به وجود اتفاقی تعلق گرفته است یا تکلیف به حج مقید به استطاعت به وجود مطلق. این دو احتمال، دو شق را که در نظر بگیریم، یکی از این دو فیه، یکی از تقییدها فیه توسعتون لازیق، ولی تقیید آخر فیه زیقون. حدیث رفع در اون شق جاری می شود که فیه زیقون. اگر حج حج مقید به وجود مطلق استطاعت بر مکلف لازم باشه، خب لازمه این حرف اینه که باید استطاعت را تحصیل بکنه دیگه، اگه استطاعت را نداره تحصیل بکنه. این شق از تکلیف، تکلیف مقید، تکلیف به مقید، این شکل از تکلیف به مقید فیه زیغان اکثر از اون زیغی که در شق آخر هست. همانطور که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته شده که در دوران امر واجب بین المطلق و المقید به لحاظ مطلق براءت جاری نمی شود، چون فی الاطلاق توسعتون، ولی در ناحیه مقید احتمال تقلید جاری می شود چون فیه زیغان، همون مطالب در اینجا هم پیاده می شه. ولو علم به تقلید هم داشته باشیم، ولی چون احد و تقلیدین فیه توسعتون، ولی تقلید آخر فیه زیغان، براءت بعد از علم به اصل تقلید، بعد از علم به اصل تقلید که حج مقید به استطاعت هست، تکلیف به حج مقید خورده است، بعد از علم به اصل تکلیف حدیث رفع در یک شق جاری می شود، در شق دیگر جاری نمی شود. به برکت حدیث رفع بدون اینکه ما براءت را ببریم در قسمت مفاد هیئت، به لحاظ مفاد ماده، تقرید ماده، براءت قابل جریان هست. این هم مطلبی که از مقام سوم مونده بود. هازا تمام الکلام در دوران امر قید بین حالات مختلف که در سه تا مقام مطرح شده بود. در هر مقامی هم از در دو موضع بحث شده بود، هم مقتضای اصل لفظی دلیل اجتهادی و هم مقتضای اصل عملی و دلیل فقاهتی. از بحث شک در خصوصیت قید، حالت قید، یک مورد باقی مونده که اون مورد اگرچه از موارد دوران قید نیست، دوران، موارد دوران قید همون موارد سگانه قبلی بود، اون موردی که باقی مونده، در اون مورد ما در خصوصیت قید شک داریم، در خصوصیت قید شک داریم، ولی بله جز موارد دوران نیست. موردی هم هست که از مسائلی هست که ثمره و اثر فقهی بر اون مترتب میشه، مثال و تطبیق واقعی هم در فقه داره، و اون جایی هست که ما در مورد قیدی یقین داریم که این قید به ناحیه هیئت برگشت کرده است، به ناحیه هیئت برگشت کرده است و هیئت مقید هست، تکلیف مقید به این قید هست. شک ما در این هست که آیا علاوه بر این که هیئت، مفاد هیئت به وجود قید خورده است، مشروط شده، آیا واجب هم مقید شده است یا واجب مقید نشده است؟ قید فقط به وجوب خورده است، واجب مقید نشده است. این بحث، این مورد باقی مونده که مرحوم آقای تبریزی این را مطرح فرمودند و حکم این حالت را از نظر اصل عملی بیان کردند، در همین کتاب دروس هم اومده، ولو از نظر بحث دلیل اجتهادی و اصل لفظی بیان نفرمودن، ولی از جهت اصل عملی حکم این مورد را بیان کردن. این بحث هم در مواردی هست که یه اثر داره، به لحاظ نوع موارد، اینکه ما شک داشته باشیم علاوه بر تغییر ماده، علاوه بر تغییر هیئت، تغییر ماده هم شده است، ماده هم مقید هست یا مقید نیست، در جای این بحث موضوع داره و اثر بر او مترتب میشه که علاوه بر مصادیق واجب، مصادیق مأمورم به، فعل آخری که مصداق مأمورم به نیست، ولی مصداق طبیعی العمل با قطع نظر از وجوب و تکلیف مصداق طبیعی هست، او مسقط تکلیف هست. در اون موارد این بحث اثر پیدا میکنه. جای جریان این بحث اینه، در جایی که تکلیف ثابت بر طبیعت خاص ساقط میشود به وسیله فعلی که اون فعل مأمور به نیست، داخل در متعلق تکلیف نیست، با فعل غیر مأمور به مسقط تکلیف نسبت به مسقط تکلیف میشه. مثالش کجا؟ مثالش اینه که مثلا در مورد بله تطبیقش هم اینجاست که غذای نمازهای پدر بر ولد اکبر واجب هست. اونی که واجب هست بر ولد اکبر واجب است نماز غذای پدر را انجام بدهد، ولی سقوط تکلیف متوقف بر این نیست که خود ولد اکبر خودش بیاد این کار را انجام بده. اگر شخص آخری تبرعاً هم آمده باشد نمازهای اون میت را قضا کرده باشه، تکلیف از این ولد اکبر ساقط میشه. در این موارد اگر غیر ولی اومده قضا بکنه، این فعل غیر ولی، فامیل دیگه مثلا برادر میت، خواهر میت اومده قضا کرده نماز این میت را، فعل این ولی مصداق واجب نیست، چون واجب تکلیف وجوبی متوجه ولی المیت شده، ولد اکبر شده. فعل شخص آخر مصداق واجب به معنا واجب نیست، مصداق متعلق تکلیف نیست، مصداق مأمور به نیست، ولی مصداق واجب با قطع نظر از وجوبش هست. اونی که واجب بر ولی میت بوده چی بوده؟ نماز ظهر و عصر دو روز رو مثلا قضا بکنه دیگه. این آنچه را که خواهر میت هم انجام داده همونه دیگه، همون نماز ظهر و عصر دو روز میت را قضا کرده. فعل شخص آخر مصداق صلات به ما انه واجبون علل ولی نیست، ولی مصداق واجب با قطع نظر وجوبش هست. در این موارد که به وسیله فعل غیر تکلیف از شخص مأمور، از مکلف به عمل خاص ساقط می شود، در این موارد این بحث اونجا مورد پیدا می کنه که اگر غیدی به وجوب برگشت، رجوع غید به وجوب و تکلیف مسلم هست، آیا غید واجب هم هست یا غید واجب نیست؟ اگه غید واجب هم باشد خب در جایی که به فعل غید بخواهد ساقط بشود، انجام بشه، باید اون غید هم برای او هم وجود داشته باشه. ولی اگه غید واجب نباشه اینطور نیست. موردش هم محل بحثم به خصوصی در مورد نماز قضای میت شرطیت بلوغه. در شرطیت بلوغ مشکل در اینه که بلوغ شرطیت برای تکلیف دارد، غید تکلیف هست، وجوب مشروط مقید منوط به بلوغ هست، قبل از بلوغ شخص تکلیفی ندارد. ولی آیا واجب هم مقید به بلوغ؟ اونی که واجب شده است غید واجب هم هست، به طوری که صلات صادر از غیر بالغ او اصلا مصداق واجب، مصداق طبیعی با نظر وجوب نیست، یا اینکه در اینجا غید واجب نیست. به صورت تطبیقی مورد بحث اینجاست که مثلا در ادله مثل صحیحه حفص بن بختری اومده است که اگر مردی بمیرد علیه صلاتون و صیام، باید از او قضا بکنه اولاد ناس به میراثه، ولی باید از او قضا بکنه. ما در اینجا یه تکلیف اینجوری داریم که ولی المیت یجب علیه قضای مافات از میت. این تکلیف در روایت معتبره بیان شده است، در صحیح هفت بیان شده. این تکلیف مثل این تکلیف وجوبی مثل بقیه تکالیف وجوبیه مشروط به بلوغ هست، چون اون روایاتی که دلالت کرده است بر شرطیت بلوغ به اینکه در تکالیف و اینکه شخص تا وقتی که بالغ نشد مرفوع القلمه، تکلیف نسبت به اون نداره، اون دلیل اقتضا میکنه که بله این تکلیف هم وجوب قضاء صلوات فائته از پدر، این تکلیف هم مشروط به بله بلوغ، قبل از بلوغ شخص تکلیفی نداره، پس قید واجب هست. ولی آیا این بلوغ که قید وجوب هست، قید هیئت هست، قید تکلیف هست، قید واجب هم هست یا قید واجب نیست؟ اگه قید واجب باشد این سوی بیچاره یا سوی آخری که نمازهای این میت را، خواهر میت که سوی باشه، سوی مبیض باشه، نمازهای این میت را قضا بکنه، اون نمازهای میت را قضا بکنه، اون تأثیری در سقوط در فراغ ذمه میت نداره. اگر این بلوغ شرط واجب هم باشد، اون نمازهایی که خود همین ولد اکبر که در زمان سباوت و غیر بلوغ قضا کرده یا خواهر میت که در اون زمان قضا کرده فایده نداره. ولی اگر قید واجب نباشد، فقط قید وجوب باشد و ما وقع تحت طلب، مطلق صلات ظهر و عصری باشد که به قصد فراغ ذمه میت خونده شده، اگر این باشد، اگر ما هو الواجب قید نداشته باشه، صلات صادر از بالغ نباشد، صلات صادر بعد از بلوغ نباشد، صلات ذات صلات باشد، خب این نمازهایی که خواهر میت در که صغیر بوده، سوی بوده انجام داده یا شخص سوی آخری انجام داده، او کافی هست برای اینکه تکلیف ساقط بشه و خود این ولد اکبر هم، پسر بزرگ میت هم، حین موت پدر که سوی بود غیر بالغ بود، دو سال بعد بالغ شده، در اون دو سال، در فاصله دو سال نمازهای میت را قضا کرده باشه، این هم کافیه. این از مواردی است که شک داریم، یعنی تعلق بله رجوع قید به هیئت معلوم هست، رجوع قید به وجوب معلوم هست، شک در این هست که آیا علاوه بر این که وجوب مقید هست، واجب هم مقید هست یا واجب مقید نیست. تأثیر مقید بودن واجب و مقید نبودن واجب علاوه بر مقید بودن وجوب در اینجا هست، در این موارد اثر داره. در بقیه موارد، در نوع موارد، خب وقتی وجوب مقید شد معلومه که اون عملی که بخواهد مصداق امتثال حساب بشه واجب باشه، باید بعد از حصول اون قید بیاد، در بقیه موارد معلومه. ولی در این تکالیفی که یسقطو به فعل غیر، در مواردی که یسقطو به فعل غیر مأمورون به، که این به حسب اصطلاح جزء تعبدی به معنای آخر هست، در بحث تعبدی و توسلی علاوه بر تعبدی و توسلی به معنای معروف، که توسلی عملی است که محتاج به قصد قربت هست، قصد قربت نیست، تعبدی عملی است که محتاج به قصد قربت هست، سقوط تکلیف مدود به قصد قربته، توسلی عملی است که قصد قربت نداره. بعد از این معنای معروف سه تا معنای دیگه برای تعبدی و توسلی گفتن. اون معنای اول زائد بر اون معنای معروف اینه که توسلی عملی است که به فعل غیر ساقط می شود، تعبدی عملی است که به فعل غیر ساقط نمیشه. اینجا این مثال این مورد از موارد توسلی به معنای اول زائد بر معنای معروفه. در اون تکالیف اینگونه ای که فعل غیر مأمورون به، فعل غیر واجب، غیر از متعلق تکلیف هم مسقط تکلیف، مسقط تکلیف هست، در اون موارد این بحث پیدا میشه. در خصوص این مورد هم مثال حقیقیش هم اینه که اگه شک بکنیم که آیا این غیر واجب هست بلوغ یا غیر واجب نیست، از جهت کلی به حسب قاعده یا عام اینطور نیست که بلوغ در هیچ جا غیر واجب نباشد. در بعضی از موارد مسلماً غیر واجب است. حج از این قبیله، چون در حج در روایات آمده است که اگر سوی در حال صغرش ولو مستطیع هم باشد حج انجام بده، این کافی نیست، این بعد از بلوغ باید حج را انجام بده. حجت الاسلام منوط به صدور از شخص بعد از بلوغه. حج صادر از شخص ولو ان استطاعتن باشه قبل از بلوغ انجام بشه فایده نداره. در بعضی از روایات هم آمده است که اگه 10 بار هم سوی قبل از بلوغ به حج بره فایده نداره، بعد از اینکه بالغ شد باید حج را انجام بده. به صورت فل جمله در بعضی از موارد بلوغ شرط واجب هست، شرط اینه که شرط بله تحقق بله شرط واجب است، به این معنا که ما هو الواجب فعل صادر عن بالغ، عن البالغ است. حالا با توجه به این مطلب در اینجا هم همین شبهه هست دیگه، با توجه به اینکه در بعضی از موارد اینطور است، در باب صلات خود شخص گفتن از این قبیل نیست. روی نصاب در مسائل اوقات صلوات اومده است که اگر در وقت نماز سبی اول وقت بالغ نبود، نمازش را قبل از بلوغ در حال صلوات نماز ظهر و عصرش را خواند، بعد بالغ شد، اینجا دیگه اعاده لازم نیست، چون در اینجا در مورد صلات اونی را که انجام داد ولو در اون زمان واجب بر اون نبود، ولی نفس همون حقیقت و طبیعتی هست که بعد بر اون واجب شده. در باب صلات اون واجبی که در دایره تعلق تکلیف قرار گرفت خود واجب غیر بلوغ را ندارد، در حج غیر بلوغ را دارد. خب در مورد این نماز قضای پدر مشک میکنیم که آیا نماز قضایی که آیا قضای نمازهای فوت شده پدر که بر مکلف که بر ولد اکبر لازم هست، آیا غیر بلوغ درش عقد شده یا غیر بلوغ درش عقد نشده؟ غیر بلوغ در تعلق تکلیف و وجوب عقد شده، یعنی وجوب مقید است، مشروطه، نمیدانیم واجب مقید یا مقید نیست. این بحثی است که از تردید در حالات غیر باقی مونده. مرحوم آقای تبریزی این بحث را در همین جا مطرح کردند، منتها همونطور که بیان شد این بحث در هر دو قسمت، مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی، در هر دو قسمت باید بررسی بشه که حکم این مورد چیه. در به لحاظ مقام موضع اول که مقتضای اصل لفظی هست، در این مثال ها، در همین مثالی که زده شده، اصل لفظی اقتضا می کند اطلاق واجب و عدم تغییر واجب را، به خاطر اینکه در همین مثالی که گفته شده صحیحه حفظ مثلا دلالت کرده است بر اینکه بر ولد اکبر، بر پسر بزرگ میت لازم است نمازهای پدر را قضا بکنه، روزه های پدر را قضا بکنه. خب این در اینجا این صحیحه حفظ که دلالت کرده است بر وجوب قضا و قضای نمازهای میت بر این پسر، این هم به لحاظ این روایت، هم به لحاظ هیئت، مفاد هیئت، هم به لحاظ وجوب و تکلیف، هم به لحاظ تکلیف اطلاق دارد، هم به لحاظ واجب اطلاق دارد. گفته شده به اینکه بر ولد اکبر لازم هست که نمازهای پدر را قضا بکنه، لازم هست، این اطلاق داره، اطلاقش ولد اکبر غیر بالغ را هم میگیرد. از جهت هیئت ولد اکبر غیر بالغ را میگیرد. بلوغ مقتضای اطلاق اینه که حتی بر اون غیر در حال سواوت هم لازم باشه. از طرف از ناحیه واجب هم که صلات میت لازم و اتیان هست، اطلاقش اینه که اونی که لازم هست صلات انجام دادن صلاته، نه خصوص اون صلاتی که بعد از بلوغ از شخص صادر بشه. از هر دو جهت اطلاق داره. برگردیم به ادله مقیده، به روایات که در بله وسائل در اول مقدمات عبادات اومده، روایاتی داریم که همه تکالیف را مشروط به بلوغ کرده و قبل از بلوغ هیچ تکلیفی نیست. اون روایات بله مفاد هیئت یعنی وجوب را، تکلیف را در این صحیحه هفت در همین محل کلام در ناحیه تکلیف، غیر را به ناحیه تکلیف وارد میکنه، ولی در ناحیه نسبت به اطلاق واجب این روایات که اون رو مقید نمی کنه. از اون جهت که در کاری به اون نداره، در مقام بیان اون جهت هم نیست. از در غیر از اون روایات دال بر شرطیت بلوغ دلیلی دیگه هم نداریم که بیاید اطلاق در این صحیحه هفت، اطلاق ماده، اطلاق واجب در این رو مقید بکنه. روی این حساب تمسک به اطلاق میشه. با تمام شدن کلام در صحیحه هفت اطلاق من ناحیت الوجوب به اطلاق من ناحیت الواجب محقق شده. دلیل منفصل هم فقط یک در ناحیه مفاد وجوب غید را آورده، شرط را آورده. در ناحیه مفاد در ناحیه واجب غید دلیل بر تقیید نداریم. به اصالت اطلاق در صحیحه هفت در ناحیه ماده تمسک میشه، گفته میشه که پس غیری ندارد. اگر صحیحه هفت هم از جهت ماده هم از جهت هیئت در مقام بیان باشه، راه حل این مسئله این شد که با تمسک به اطلاق صحیحه هفت در ناحیه ماده با تمسک به او معلوم میشه که واجب غیری ندارد، غیر فقط مال وجوبه. ولی اگر از این صحیحه هفت اطلاق از این جهت نداشته باشه، در مقام بیان این جهت نباشه که ما چه چیزی لازم است، آیا مثلا صلات صادر از بالغ واجب هست یا مطلق الصلات واجبه، اگه در مقام بیان نباشه نوبت میرسه به مرحله بعدی، موضع بعدی که مقتضای اصل عملی است. مقتضای اصل عملی در این موارد چیه؟ در تقرید واجب ما شک کردیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ بله مرحوم آقای تبریزی فرموده این در اینجا قد یقال که مقتضای اصل عملی بله لزوم قضا هست. این پسر بزرگی که نمازها را در زمان سباوت خوانده است باید یک بار دیگه بعد از بلوغ، بعد از کبر اونا را اعاده بکنه، باید قضا بکنه. قد یقال که مقتضای اصل عملی اینه، تمسکن به استصحاب بقای ماکان علا ذمت المیت، ولی ایشون فرموده این مطلب تمام نیست، اینجا جای جریان براءت است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.